همچنان همراه شما هستیم با برنامه گفت‌وآهنگ و در بخش با هنرمندان پذیرای مهمان گرامی این هفته جناب آقای پیام سوری نوازنده پیانو، آهنگساز، تنظیم کننده و صدا بردار که خب کمی راجب خودشون صحبت کردند. حالا راجب ویژگی هایی که یک پیانو وقتی وارد ایران شد و چه تغییراتی برش اتفاق افتاد تا رسید به آن چیزی که امروز ما نوای اون رو میشنویم صحبت شد با حضور کارشناس این هفته برنامه جناب آقای اردیانی که خدمتشون هستیم.
متشکرم. خب بحث کوک رو دنبال بکنیم. خب قبل از اینکه ما قطعه زیبای کاروان رو بشنویم با اجرا و تنظیم زیبای شما، راجع به این داشتیم صحبت میکردیم که هر کدوم از دستگاه های ما به واسطه اون حال و هوایی که دارن، اون از نظر حالا کمی و زیادی حتی رو پردا باید یه مقداری با هم فرق بکنن و این روی دستگاه دیجیتال که قرار هست فقط با یه دکمه فقط یک مقدار مشخصی رو اصطلاحا به رو پرده بپردازه، اون حس و حال رو نمیده. قطعا باید کوک ایرانی با توجه به این که حالا اون حالا رو پرده هایی که خیلی خاص باید کوک بشه بیشتر در پیانوهای آکوستیک جواب میده. راجب این توضیح بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید اصلا ماهیت پیانو دیجیتال و آکوستیک در این هست که پیانو آکوستیک به واسطه مکانیزمش و اون ضربه‌ای که اون چکش ها وارد میکنن به سیم و تولید صدایی که در صفحه رزونانس ایجاد میشه و ایجاد هارمونیک های پیوسته صدایی که ایجاد میکنه، اون لطافت و زیبایی رو میتونه به هر حال به ارمغان داشته باشه. ولی پیانوهای دیجیتال به هر حال از این حیث کمی ضعیف‌ترن. من البته در این اواخری که در جریان هستم خیلی از پیانوهای دیجیتالی اومدن که به هر حال تا حد زیادی این رزونانس ها و هارمونیک های صدا و پولیفونی های اونها رو تونستن جبران بکنن، ولی در نهایت هیچ سازی ساز آکوستیک نخواهد شد به دلیل اینکه شما وقتی که یک نوتی رو حالا سوری یا کرون میکنین اصطلاحاً، این ایجاد هارمونیک های مختلف در جعبه ساز میکنه و اون لطافت و زیبایی و اون فضایی که در اون جعبه ایجاد میشه به واسطه این هارمونیک ها در ساز دیجیتال محاله که به وجود بیاد. برای همین فرمودید شما کاملا صحیحه و در ساز آکوستیک قطعا این لطافت و جزئیات کاملا به گوش میرسه و این دقیق ترین به اصطلاح کوکی هست که میشه انجام داد برای پیانوهای ایرانی روی ساز آکوستیک.
خب یه مقدار زود وارد یه مبحث دیگه داریم میشیم، چون حالا میخوام اینا پشت سر هم قرار بگیره. من میخواستم بحث سامپلینگ رو یه جای دیگه مطرح بکنم، ولی الان به نظرم بهترین جا هست، چون ما داریم ببینید خب حضرت علی استادی در این زمینه، من اینو کاملا بهش واقفم. بحث در واقع وقتی که بحث سامپل رو میکنیم، سامپل با توجه به اینکه خب نرم افزارهای موسیقی امروز وارد کار آهنگسازی شده و به هر حال یه جاهایی به واسطه حالا قیمت‌های گزاف ارکستر و نمیشه به هر حال وارد این داستان شد، میان از یک در واقع صداهای از پیش تعیین شده و تولید شده به نام سامپل استفاده میکنن و این رو وارد داستان در واقع موسیقی میکنن. حالا راجع به سامپل اول توضیح بفرمایید و من بگم که آیا اونجایی که مثلا از یک ساز با 25 تا میان مثلا میکروفون میذارن و صدا برداری های خاص میکنن، آیا ما میتونیم این رو جایگزین همون ساز آکوستیک بکنیم؟ راجع به سامپل توضیح بدید و بعدش وارد این مسئله بشیم.
ببینید اصلا ماهیت وجود سامپل به نظر من، البته چون من به هر حال صدا برداری هم میکنم به صورت حرفه‌ای،
بله،
و خود من عاشق سازهای آکوستیک و ضبط آکوستیک هستم که بتونم باشون به چالش در بیام به خاطر حالا نوع صدا برداری و خروجی که هر کدوم از دوستان تنظیم کننده و به هر حال آهنگساز ما علاقه دارن به یک نوع صدا و خروجی خاص خودشون. ببینید سامپل ماهیت وجودیش به نظر من همون از اسمش هم برمیاد، برای سامپل سازی، برای همانند سازی. همانند سازی یعنی چی؟ یعنی شما قبل اجرای یک قطعه ای که به هر حال هزینه بر هم است به گفته خودتونم و سعی می‌فرمایید به اصطلاح قبلی که یک ارکستری رو ما آفیش کنیم و هزینه گزاف بدیم، اون رو کاملا با یه شرایط راحت‌تر و ارزون‌تری آهنگساز تنظیم کننده و حتی همون گروهی که میخوان اجرا کنن بتونن بشنون و با فضای کار آشنا بشن. این خیلی مفیده در به هر حال مرحله پیش تولید یک اثر. به چه دلیل؟ به دلیل این که شما وقتی یک به هر حال ارکستر بزرگی رو در اختیارتون میدن، شاید قدیم به این نحو بوده، شما مجبورید برای اینکه برسید به یک نوشتار صحیح غیر از حالا اون مطالب به هر حال علمی و مطالبی که میدونید، برای تنظیم یک قطعه و اجرا و صدادهی اون مجبورید ارکستر رو بارها بارها تمرین بدید، صحیح خطا کنید و پارتیتور خودتون رو دائما اصلاح کنید تا به یک نتیجه مطلوب صوتی برسید. حالا برجهت هر استادی که تجربه بیشتری تو این زمینه داشته باشه خب سریع‌تر به نتیجه میرسه و یا از تجارب قبلیش میتونه استفاده کنه. ولی در بحث سمپلینگ خب شما صداهایی دارید که شباهت بسیار زیادی داره با اون مسئله خود اجرای ارکستر و شما میتونید جایگزین کنید و سریعتر و کم هزینه تر برسید به اون نتیجه. و اینکه انرژی یک ارکستر رو برای به هر حال تمرین‌های متمادی برای به نتیجه رسیدن هدر ندیم، این به نظر من تا اینجاش خیلی مناسبه. ولی به عنوان اینکه ما از سمپل استفاده کنیم برای خروجی نهایی، من به شخص کاملا در واقع مخالف این قضیه هستم، چون به هر حال اون فضا و احساس و به هر حال شرایطی که هر قطعه داره برای یک آهنگساز و میخواد ضبطش کنه تو اون سمپل به صورت خاص فراهم نیست. اون سمپل با یک شرایط خاصی ایجاد شده، در یک فضای استودیوی خاصی ضبط شده، اگر حالا سمپل واقعیت باشه و واقعی باشه، خیلی شبیه باشه، و اون فضای استودیو ممکنه در یک حالت به عنوان احتمالات با فضای ذهنی اون آهنگساز درگیر بشه و یک جا این اتفاق بیفته. ولی در مجموع به هر حال سمپل به عنوان کار فاینال به نظر من نمیتونه قرار بگیره در خروجی ما و این کار اشتباه هست.
با توجه به اینکه حالا اون به هر حال سمپل هایی که الان وجود داره به صورت VST و اومدن چندین و چند میکروفون گذاشتن در فضاهای خاص گرفتن، اون رزونانس های خاص رو دریافت کردن، حالا به فرمایش خودتون اون هارمونیک هایی که در جبه رزونانس ایجاد میشه رو همه رو دریافت کردن، باز هم نمیشه حداقل به ساز پیانو این شکلی نگاه کرد؟
ساز پیانو رو ببینید، من یه بحثی دارم که میگم که شما وقتی به عنوان یک آهنگساز یا نوازنده برخورد میکنید با یک سمپل، در واقع باید اون سمپل در اختیار شما باشه یا اون فضا محیط در اختیار اتمسفر احتیاجه. باز میگم احتمال اینکه اتمسفر اون داستان با ذهنیت شما یکی در بیاد یک در یه عدد خیلی زیادی هست، ولی در غیر این صورت شما هستید که باید با سمپل هماهنگ بشین. یعنی اینطور نیست، چون اون یک چیز فیکس و ثابته و شما یه جورایی باید فقط از اون بتونین استفاده کنین. باز هم من میگم بیشتر علاقه شخصی من به ضبط و به هر حال استفاده از ساز آکوستیکه، ولی در شرایطی که امکان پذیر واقعا نیست و هزینه بر هست و چاره ای نیست مشکلی نداره. ولی خب به عنوان این که خب این به اصطلاح از سمپل استفاده شده و ذکر بشه، به نظر من اشکالی نداره، چون اگر ذکر نشه به هر حال اون شرایطی که به وجود اومده توی ضبط و استفاده از سمپل ها باعث میشه که دوگانگی ایجاد شه، که اگر این ضبط شده چرا یه صدای حالا جور دیگری میده، ولی اگر سمپل باشه به هر حال این توجیه پذیره در خروجی صوتی ما. من مشکلم با کلن اصل این قضیه است، ولی خود من هم استفاده قطعا میکنم، دوستان من هم میکنن، هیچ ادعایی هم نیست، ولی کاش میشد و فراهم بود که همیشه از این فضا و فضای آکوستیک بتونیم استفاده کنیم، مثل همه دنیا که دارن این تجربه رو میکنه.
خب به عنوان حالا آخرین سوال در بخش سمپل ببینید، حالا اون صدا در اختیار شما قرار گرفته و اون محیطی که در واقع هست، اگر شما در اون فضا نوازندگی بکنید چطور؟ یعنی شما با یک ساز حالا یا با یک در واقع کنترلر که اصطلاح خودمون هست بتونید در واقع نوازندگی بکنید و آن چی که احساس خودتون هست رو، حالا به هر حال با پدال هست، با هر آنچه که وجود داره در سیستم نوانسی که سازتون، بتونید اون چیزی که قرار هست حس خودتونه، آیا باز هم رو این داستان مشکلی وجود داره یا اینکه نه میپذیرید سمپل رو در این قضیه؟
میگم باید خودمون رو برای سمپل آماده کنیم و در صورتی که خودمون رو انطباق بدیم با شرایط و اتمسفری که به قول شما وجود داره تو اون سمپل، به نظر من نتایج خوبی هم حاصل میشه. ولی اگر بخوایم با خودمون و سمپل جور دیگه‌ای برخورد بکنیم که با همون فضای آکوستیک ما داریم برخورد میکنیم، نتیجه مطلوب قطعاً حاصل نمیشه.
منظور من اینه که یه وقت فقط ما بحث سکونس رو داریم، یعنی میایم بر اساس در واقع نمونه صداهایی که در سمپل داریم یه سری موسیقی رو کنار هم میچینیم برای شنیدار خودمون. یه موقع هستش که از اون به فرمایش شما خودمون رو منطبق میکنیم با اون سمپل و بر اساس تکنیک هایی که در این سمپل وجود داره ما قطعمون رو بر اساس همون سمپل مینویسیم، یعنی آن چی که وجود داره رو ما خودمون رو منطبق میکنیم و آن خروجی خاص رو میگیریم. این دوتا بحث جداست، نوازندگی در سمپل و استفاده به صورت سکوئنس در. بسیار ممنونم.
خب اگر موافق باشید قطعه پربسته رو بشنویم به آهنگسازی استاد پرویز یاحقی زنده یاد و همینطور شعری از اسماعیل نواب صفا که قطعه بسیار زیبایی هم هست، بشنویم و لذت ببریم.
Thank you.
قطعه‌ای که تقدیم شما شد پربسته بود. لازم به یادآوریه که این قطعه به صورت چهار دستی اجرا شده که حالا از آقای سوری خواهیم خواست که راجع بهش توضیح بدن در مایه ابوعطا، و توضیحات بیشتر رو جناب سوری بفرمایید اگر نیازه.
خواهش میکنم. بله، این قطعه رو من به صورت چهار دستی زدم، البته نه همزمان، چون طبیعتاً برای این شرط دو نوازنده همزمان احتیاج هست، و به صورت اوورداب من ضبط کردم. در واقع بخش آکومپانیمان جدا و بخش ملودی هم جدا به نوازندگی تنبک دوست عزیزمون آقای میری این رو اجرا کردیم و در مایه ابوعطا تقدیم به شما.
بسیار هم عالی. خب همچنان همراه شما شنوندگان گرامی هستیم با ادامه بحثمون در بخش با هنرمندان، با حضور جناب آقای پیام سوری نوازنده پیانو و آهنگساز و همینطور تهیه کننده و کارشناس محترم برنامه جناب آقای سعید اردیانی. جناب اردیانی، این مدت که در واقع صحبت‌های شما بزرگواران رو میشنیدم، داشتم به این فکر میکردم که خب حالا یک نوازنده پیانو قراره که از اون فضای ایرانی استفاده کنه، قطعه‌ای رو بسازه و اجرا کنه. حالا هر جا که مناسب دونستید، آیا واقعا نیازه که نوازنده پیانو موسیقی کلاسیک ایرانی موسیقی جهانی و نوازندگی جهانی پیانو رو هم بشناس و آگاه باشه؟
خیلی خوبیه. حالا من راجع به سبک شناسی و حالا شاید شیوه نوازندگی هم باید صحبت بکنیم که شاید بگیم مثلا نوازندگی پیانوی ایرانی نزدیکتر به کدوم یکی از سبک‌های نوازندگی، شاید این هم میشه گفت. بفرمایید. خواهش.
ببینید، کلن نوازندگی که در موسیقی ایرانی با استفاده از سازهای جهانی اتفاق میفته، بدون استفاده از اصول و اتودهای نوازندگی ساز در واقع کلاسیک و جهانی، به نظر من یک تقلید ایجاد میشه فقط. یعنی چی؟ یعنی که ما یک سری آواها رو از حالا دوستان هنرمند و نوازندگان قدیم میشنویم و صرفاً تقلیدشون میکنیم و اجرا میکنیم، و این رنگ نوازندگی به هر حال هر سازی رو که برای به هر حال هر شخص و شخصیتی ایجاد میکنه رو ایجاد نمیکنه، صرفاً مقلد میشیم. ولی وقتی که ما اصول یک ساز جهانی مثل پیانو رو اول یاد بگیریم، اتودهای مختلف رو بزنیم و با این اتودها کاملا آشنا باشیم و اونها رو بیاییم به کار بگیریم در موسیقی ایرانی خودمون، در واقع تنظیم کنیم قطعاتی رو با توجه به سطح نوازندگی و درک و علم خودمون برای اون قطعه ایرانی، این متعلق به خودمون میشه، این نوع نوازندگی. ولی صرفاً چرا میشه که شما به صورت تقلیدی هر سازی رو، حتی ویالون و حتی سازهای دیگه‌ای مثل سازهای بادی، بیایید و بدون استفاده از موسیقی جهانی و اتودهای مخصوص به اون یاد بگیرید و صرفاً تقلید کنید، و این تقلید شما رو محدود میکنه فقط به اون فضایی که از قبل بوده و حتماً هم کمتر و در واقع خیلی محدودتر از اون شخص و اشخاصی که اجرا کردن این موسیقی رو. به نظر من اصول اولیه یادگیری پیانوی ایرانی و کلن سازهای جهانی که ایرانی میخوان بنوازن، باید با همون مسائل جهانی و کلاسیک خودش صورت بگیره، بره جلو و از جایی دیگه شاخه جدا بشه که دیگه تخصصاً با استفاده از اون در واقع مسائل و چیزهایی که ما یاد گرفتیم و اتودهایی که زدیم، کاملا این اتفاق پیاده بشه تو موسیقی ایرانی و ایرانی زش کنیم. حالا هرچه اون نوازنده و تنظیم کننده و اجرا کننده این فضا رو بیشتر بتونه درک کنه و این تبدیل رو، ایرانیزه شدن رو بتونه تمیزتر انجام بده، شما قطعا نتیجه موفق تری میبینید و مهر و رنگ خودش رو در اون ساز به هر حال به جای میذاره. هرچه کمتر باشه خب این طبیعتاً اتفاق کمرنگ تری براش اتفاق خواهد افتاد.
خب ببینید تو این زمینه یکی از حالا اختلاف نظر و سلیقه‌ای که بین نوازندگان پیانو ایرانی هست دقیقا بین نوازندگی استاد مرتضی خان محجوبی است و استاد جواد معروفی. حالا شما بیشتر توضیح بفرمایید آیا که به هر حال با توجه به اینکه استاد جواد معروفی دوران کلاسیک بیشتری رو گذراندن، نوازندگی کلاسیک کردن، با اتودهای موسیقی کلاسیک بیشتر آشنا هستن نسبت به مرتضی خان، ولی حتی این نظر بنده است، عرض کردم اختلاف سلیقه و نظره، شاید حتی نظر شما و خیلی از دوستان این نباشه، ایرانی بودن ساز مرتضی خان محجوبی بیشتر به چشم میاد، یک حال دیگه ای داره، استفاده از تکنیک های ایرانی که شاید مثلا تکیه های ایرانی شاید توی ساز مرتضی خان بیشتر به چشم میخوره. یعنی این دقیقاً حالا خلاف نظر شماست که کلن بر اساس موسیقی کلاسیک، نظرتون چیه؟
ببینید من اصولاً اجرای اون سبک موسیقی رو بیشتر به ذوق و هنرمندی اون هنرمند مربوط میدونم، نه اینکه مثلا استاد معروفی پایین تر بودن یا استاد محجوبی پایین تر بودن. تمام این دو عزیز و استاد بزرگوار واقعا سرمنشن و ما مدیون هر دو هستیم.
بله دقیقا،
که همکنون هم دارن برحال
عرض کردم اختلاف سلیقه فقط، خدا اینا که جسارتی
بحث برحال پیانو نوازی این دو عزیز. من مرتضی خان محجوبی به هر حال طبق سندیاتی که هست خیلی ایشون به شیوه سنتور نوازی یکی از عزیزانی که حالا اسمش خاطرم نیست، احتمال آقای محب الدین فکر میکنم، یا حالا باید اسمو چک کنم الان دقیق، و در واقع واقعیت اینه که ایشون داشتند موسیقی ملودیک ایرانی رو می نواختن. ببینید شما بحثی که در پیانو میشه انجام داد که شاید در سازهای دیگه نباشه یا خیلی کمتر اتفاق بیفته، همراهی همزمان ریتم، ملودی، هارمونی و کنترپوانت در یک قطعه و به صورت همزمان اتفاق میفته. این همزمانی قطعاً از شیرین نوازی به هر حال ملودی کاهش میده. یعنی چیزیه که گریزش واقعا ناچارن باید، یعنی نمیشود. وقتی شما فقط صرفا به ایجاد فضای ملودیک فکر میکنید، یعنی در واقع این دو شخص رو ما مثال زدیم، دو سبک متفاوت و دو برداشت متفاوت از پیانوی ایرانی دارن، یعنی یه جورایی اصلا نباید شاید هم قیاس کرد، چون استاد محجوبی بیشتر توانشون رو در اجرای صحیح و تکنیکال ملودی اثر در واقع میگذاشتن و اگر آکومپانیمانی هم انجام میدادن خب به صورتی بود که ملودی بر اون آکومپانیمان بیشتر چرخش میکرد، ولی استاد معروفی و حالا اساتید دیگری که دنبال روی ایشون بودن بیشتر نقش این چهار بخش رو، یعنی همزمان ملودی و ریتم و کنترپوانت و هارمونی رو دنبال میکردن، طبیعتاً از در واقع اون لطافت ملودی به نفع بقیه اجزا ناچارن، چون اینها در همزمان باید اجرا بشه، ناچارن کاسته میشه. و این حرف شما در این زمینه درسته که استاد محجوبی عزیز ما بسیار بسیار از نظر حس و حال و چیره دستی قوی تر بودن، من قبول دارم، ولی به این معنی نیست که اساتید دیگرمون مثل استاد معروفی این شیرین نوازی رو نداشتن. اونها من به نظر شخصی خود من تو بخش های مختلف اجرای یک قطعه این رو تقسیم کرده بودن که شاید از نظر زیباشناسی هم مثلا اون بخش هارمونی و به هر حال کنترپوانت و قسمت ریتم یه کمی تعدیل کرده اینو، ولی من قبول دارم به هر حال تو نوازندگی وقتی شما مجبورید که به چهار بخش فکر کنید طبیعتاً از بخش ملودی قفلت بیشتری میکنید. برای همین هم حالا جالبه که بدونید قطعات چهار دستی که در موسیقی ایرانی هست، چون بخش هارمونی و کنترپوانت جدای از بخش ملودی اجرا میشه، حالا چه همزمان توسط دو نوازنده چه به صورت حالا یک نوازنده که دو بار این رو ضبط میکنه، این اتفاق به هر حال کمرنگتره و ملودی شیرینتر و جذابتری ما میشنویم.
در این قسمت از برنامه ادای احترام بکنیم به این دو بزرگوار و من در این قسمت از برنامه از نواخته های استاد مرحوم مرتضی خان محجوبی رو پخش بکنم و در پایان فرمایشات شما و بخش با هنرمندان که وارد بخش دیگری خواهیم شد، از نواخته های استاد جواد معروفی فیض ببریم و همه دوستان با دو سبک نوازندگی این دو بزرگوار هم آشنا بشن.
بسیار